در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بیقرار تو هم و در دل تنگم گله هاست. آه بیتاب شدن عادت کم حوصله هاست، مثل عکس رخ مهتاب که افتاد در آب. در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست. بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است، مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست. باز میپرسمت از مسئله دوری و عشق، و سکوت تو جواب همه مسئله هاست. سلام میکنم خدمت عزیزانم، خانم ها و آقایان. به این سمت خدا خیلی خیلی خوش آمدید. به همه شنونده های خوب رادیو معارف، بیننده های خوب شبکه افق هم با دل و جان سلام میکنم، و همینطور محضر عزیز دلمون حاجای عابدینی. سلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم و رحمت الله، و عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز ما.
حالتون چطور؟
الحمدلله رب.
خدا ان شاء الله حفظتون کنه برای ما. هفته گذشته و در جلسه قبل در واقع حاجای عابدینی یک فصلی از ابتلاعات بنی اسرائیل رو باز کردن که ناتمام موند، قصه اون ماهیگیری و اون محرومیتی که برشون آرز شد، و وعده دادن که انشالله این جلسه بهش خواهند پرداخت. سلامون علی موسی و هارون. با دل و جان بحث امروز شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولی و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله خدای سبحان به همه ما توفیق بده از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت انشاءالله باشیم، و فرج حضرت رو نزدیک و نزدیکتر بگرداند، و انشاءالله ما هم همه ادراک بکنیم و جزو سربازان حضرت انشاءالله در کنار حضرت در اقامه توحید در عالم سهیم باشیم.
الهی آمین. انشاءالله
باز سلام میکنیم، سلام علی موسی و هارون، و واقعا با تمام وجودمون از این دو نبی بزرگوار و صبری که داشتن با بنی اسرائیل و قصه های عظیمی که در روایات ما فرمودن که تمام اونها در امت ختمی تکرار خواهد شد. لذا اون چی که ما از سرگذشت اونها میخونیم تاریخ نیست، بلکه جریاناتی است که برای ما میخواد اتفاق بیفته. حالا ممکنه اسمش و شهرش و مکانش و زمانش متفاوت باشه، اما واقعه همون واقعه است، و اگر سنگین تر نباشد لااقل مطابق همون واقعه محقق خواهد شد. و لذا سرگذشت خودمون رو داریم میبینیم، و ابتلاعاتی که سر راه ما میخواد قرار بگیره رو داریم میخونیم تا با بصیرت واردش بشیم، که اگر وارد شدیم به او بدانیم چه باید بکنیم، که به سرگذشت اونها که سرگذشت غلط اون افراد کافر مبتلا نشیم، و اون راهی که مؤمنانشون انتخاب کردن رو بتونیم انتخاب بکنیم. خب با این نگاه اذن میگیریم از حضرت موسی رسول اولوالعزم سلام الله علیه، اجازه میگیریم که وارد بشیم بر قصه شون و استفاده بکنیم. قصه ای که وارد شدیم در قرآن چندین جای قرآن آمده و به خاطر همین این که چندین جا آمده نشان دهنده اهمیت مسئله است. حالا ان شاء الله ما شروع میکنیم با سوره اعراف که از آیات 163 به بعد سوره اعراف، این آیات 163 164 تا حدود آیه 170 به اصطلاح سوره اعراف مرتبط با این مسئله است که چند آیه اول صریح در مسئله است. بسم الله الرحمن الرحیم. واسألهم، ای پیغمبر از بنی اسرائیل سوال کن، یعنی یهودیانی که زمان پیغمبر هستن، پیغمبر میگه از اونا سوال کن. چون جریانی که قرآن پیش آورده اصلا یه جریان زیبایی است، تاریخ رو با نگاه دیگری بهش نگاه میکنه، تاریخ رو به عنوان یک جریان شناسی بهش نگاه میکنه. لذا کسانی که از امتهای پیشین راضی به افعال گذشتگانشون هستند رو تو یک جا میبینه، یعنی زمان حاجب نیست، زمان گسسته نکرده. اینها علاقه دارن و قبول دارن و راضین به همون چیزی که در گذشته محقق شده. اونجایی که این رضایت باشد در قومی، این قومی که در صدها هزاران سال بعد از اون واقعه واقع شده باشند رو مطابق همونها در همون زمان میبینه. اون چی که بر اون اتفاق افتاده رو به این میگه تو اگه قبول داری پاسخی داری براش یا نه. این راضیه، میگه من اون رو قبول دارم، کار اونها رو قبول دارم، فعل اونها رو قبول دارم. لذا مثل این میمونه که خود این مرتکب شده، میشه اینو مخاطب کرد که چرا این کار رو کردی؟ چون چی داره؟ قبول داره. یه موقع از میگه، یه کسی میگه من قبول ندارم، میگه خب اگه قبول نداری پس در حقیقت منم مخاطبت نمی کنم. اما یهود و بنی اسرائیل یکی از ویژگی هاشون این است که اعتقاد دارن گذشت، اینایی که امروز هستن تمام افعال گذشتگانشون رو تایید میکنن، هیچگاه نسبت به اونها تخته این
ندارن، راه درست
رفتن، راه درست رو میبینن و اونها رو تایید میکنن و خودشون رو هم پشتیبان میبینن. این خیلی عجیبه. در زمان پیغمبر، لذا پیغمبر تمام فعل‌های خطایی رو که اینا تو طول زمان موسی علیه السلام و بعد داشتن یکی یکی به اینها یادآور میشه که اذکر به اینها، یاد بیار به اینها، یاد بیار به اینها. و عجیبش هم این است که تو هیچ کدوم از اینها، با اینکه فعل‌های خطا بوده از اونها و کارهای غلط اونها بوده، یک نفر از اینها به پیغمبر اظهار نمی‌کند که اینا به ما چه ربطی داره. چون قبول داشته.
یعنی میگن اگر ما هم وقت بودیم همین کارا رو میکردیم،
الان هم دستمون بیاد همون کارو
میکنیم.
یعنی اینها به گردن میگرفتن. از جمله اینجاست میگه ازشون سوال کن، واسألهم عن القرية التي، این نگاه به تاریخ نگاه جدیدیه دیگه، تاریخ گذشته نیست، جریانه، تاریخی است که جریان داره، تاریخی است که حاضره. این کار قرآنه که اینجور نگاه میکنه، نمیاد بگه اونا یه تاریخی بوده کارهایی کردن امروز هم یه عده دیگری هستن. میگه نه، کسی که راضیه به اون افعال هست با هم مشترکن، نسبت به ما هم هست. یعنی ما هم اگر تاریخ رو میخونیم، هر جا راضی باشیم به اون چه که ایجاد شده شریک در اون میشیم، و اون جایی که ناراضی باشیم گسسته از اون میشیم. لذا به ما میگن وقتی دارید تاریخ رو میخونید همراه بشید، اگر میبینید فعل صحیحیست، اگر میبینید کار درستیست، رضایت پیدا کنید، محبت پیدا کنید، بخواید که کاشکی بودیم در اون زمان این همراه بودیم با اینها. و اگر فعل غلطی است بخواید که کاشکی در حقیقت خوب بود که ما نبودیم، و اگر بودیم در مقابلشون می ایستادیم. یعنی کاشکی بودیم و در مقابلشون می ایستادیم. با این نگاه که خودتون رو در تاریخ ببینید، وجودتون رو به پهنای تاریخ ببینید، بیابید. انسان وجودش، بدنش زمان دار است که تاریخ تولد دارد و تاریخ وفات. نظام روحی انسان از زمان بالاتره، زمان یکی از شؤون انسانه.
در واقع میتونی به اندازه کل تاریخ توسعه پیدا کنی.
این تازه یکی از شؤون انسانه که به اندازه کل تاریخ میتونه توسعه پیدا کنه، و الا انسان از زمان هم برتره. تازه تاریخ تو زمانه، به اندازه تاریخ وسیع شدن تازه یه شأن انسانه که انسان از این هم
از میتونه بالاتر، از دنیا هم میتونه خارج بشه.
بله دیگه، انسان وقتی از عالم دنیا خارج شد از تاریخ هم خارج شده و بالاتر از اون و بالاتر از اون، که نسبت عالم دنیا به عالم بعد از دنیا مثل یه انگشتر در بیابان، اینقدر کوچک، تازه این همه عظمتی که دنیا داره و تاریخی که دنیا داره، تازه مثل یه انگشتر به بیابان، و تازه نسبت او به بالاتر از خودش باز دوباره یه انگشتر در بیابان، و همه اینها و بالاترشون روزی انسانه و جزو به اصطلاح کمالات انسان میتونه محسوب بشه. اینها مسیر انسان در حرکت، متوقف در عالم دنیا نیست، این انسان داره این مسیر رو طی میکند. حالا به اینها پیغمبر خطاب میکند که وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، که نزدیک دریاست. حاضرة البحر یعنی کنار دریا. اینها حالا شما خوب اینها رو تصور داری که بله. شهری که کنار دریا باشه و اینها، از یعدون فی السبت، که جلسه گذشته توضیح دادیم که برای اینها جمعه رو قرار دادن. حالا روایاتش هم متعدد هست که روز عبادت و تعطیل و روزی که مثلا اون روز رو برای اینها به عنوان کمالات ویژه‌شون قرار داده بودن روز جمعه بود، اما اینها چیکار کردن؟
گفتن نه،
اینا گفتن نه، ما شنبه رو می‌خوایم شنبه باشه، و شنبه رو خدا از اینها قبول کرد به این عنوان، اما بعدش براشون محرومیتی قرار داد. اون محرومیت چی بود؟ گفت اگه میگید شنبه، تو شنبه پس نباید ماهیگیری بکنید که شغل اصلی اینها بود، کار اصلی اینها
چون دریا بودن،
یه کار فرعیشون نبود، همه یه کارشون صیاد بود، صیاد بودن اینها. از یعدون فی السبت، اما اینها هم تعدی کردن، تجاوز کردن از اون حکمی که خدا آورده بود، اما این تجاوز مرحله به مرحله بود، یه دفعه نشد. یعنی شیطان خطوات داره، ولا تتبعوا خطوات شیطان. شیطان یه دفعه نمیاد به انسان بگه همه چی رو بذار زیر پا، چون میدونه انسان اینجا این کارو به این راحتی نمیکنه، اما ذره به ذره، یواش یواش،
گام به گام،
گام به گام که میاد آدم نمیفهمه. میفهمه آدم، ولی میگه اینقدر مهم نیست، چون میفهمه و اینقدر اهمیت نداره، میگه این یه ذره است. بعد میگه یه ذره با زاویه یک درجه، وقتی که یک زاویه شروع بشه، دو ضلع زاویه هر چی با هم جلوتر برن، یک درجه چقدر فاصلهش میشه؟ اگر به سمت نامتناهی بره، فاصله بین این دو ضلع میشه به سمت نامتناهی، به سمت نامتناهی میشه. چون به سمت نامتناهی میرن، فاصله هم به سمت نامتناهی، اینقدر فاصله زیاد میشه با همون ذره‌ای که یک ذره بود. لذا اینجا من آیه رو تطبیق میکنم، بعد برمیگردم انشاءالله روایات مسئله رو که مطرحه و نکاتی که توی مسئله هست، که خیلی نکات کاربردی و دقیق برای امروز ما هست. از تعتیهم هیتانهم یوم سبتهم شرعا، تعبیر چقدر زیباست. تعتیهم هیتانهم، ماهی ها روز شنبه می اومدن
که دلشون رو بسوزونن،
یعنی که انو خود ماهی ها هم یه اراده ای دارن، آمدن و رفتن رو به ماهی نسبت میده که ماهی ها می اومدن. از تعتیهم هیتانهم، ماهی های ایشان، هیتانهم ماهی هاشون، یعنی تعبیر هیتانهم ماهی هاشون، یعنی ماهی ها هم نسبت داده به اینها. یوم سبتهم شرعا، شرعا یعنی روی آب اومدن، دیده شدن، آشکار بودن، زیاد بودن، خیلی دلفریب بشه. یعنی کسی تو طول هفته به سختی، حالا یه ماهی مثلا بتونه شکار بکنه که میخواد، حالا بعد اون شیش روز هفته اینجور، یه روز تو هفته اون وقت چی بشه؟ ماهی ها همینجور با گلهی، حالا نمیدونم تو ماهی چی میگن وقتی که کنار هم میان با هم دیگه، جمع مجتمع کنار هم، نمیدونم اسمش چیه، با هم اینجوری مجتمع
بیان دلبری کنن،
دلبری بکنن. اونا ماهی های بزرگ مطلوب، یعنی اون ماهی هایی که، چون ماهی هم انواع اقسام داره دیگه، بعضی ماهی ها برای صیاد محبوب تره، قیمت دارتره، ارزشمندتره، شکار
رو لذیذتره.
بعد میدید این ماهی ها اومدن شرعا، با آشکاری، با ظاهر، که انهو می اومدن مانور می دادن،
که انهو می گفتن اگه می تونی بیا منو بگی،
بیا منو بگی، جرأت داری بیا منو بگی.
چقدر سخته،
خیلی سخته،
سخته.
این امتحان خیلی سخته. این مدل امتحان رو خدا داره بیان میکنه که اینجا ما تو ماهیش داریم تطبیق میکنیم، هر کسی تو شغل خودش،
بله،
تو کار خودش، تو راه خودش،
هر ساعتی هست
تطبیق بکنید. یعنی این رو به عنوان یک نمونه بگیریم، دائما تطبیقش بکنیم، هر کسی تو جای نگیم حالا ما چه ماهی چه کار داریم به ماهی، ما کجا حالا بریم ماهی بگیریم و ماهی نه، این رو با
هر کسی تو هر جایی،
یعنی اون جایی که یک دفعه حرام میشه، ممنوع میشه، یه دفعه میبینی همه چی
پریستر میشی،
جلو چشت همه چی آماده است، کافیه فقط تو اقدام بکنی، کافیه تو فقط راه رو باز، همین یه دکمه رو بزنی، کافیه این،
همین یه ذره هیچ اقدام، ولی اون روزهای دیگه باید بدوی، باید تو جایی که میخواد حلال باشه سختی، نمیگیم سختی همیشه این راحتی اونها، اما اینم یه امتحان الهیه که برای عده‌ای اونم با دست خودشون، چون اگر اینها جمعه رو قبول میکردن این محرومیت در شنبه رو خدا براشون به عنوان تکلیف قرار نمیداد. یه جایی یک مخالفتی کردن، نتیجه اون مخالفت با خدا یه جای دیگری یه گشایش حرام ایجاد میشه که اگر انجام بدی اون وقت میفتی توی سرازیری که دیگه نگه داشتن خودتون سرازیری به دست خودت نیست، راحت نیست. رفتنش ابتدا به دست خودت بوده، اما دیگه نگه داشتن دیگه به این سرسره است، به این سادگی انسان نمیتونه خودشو بگه حالا یه ذره میرم جلو، تا اینو داره حالا میام جلو، میگیم که یه ذره میریم جلو، حالا با این یه ذره سرسره است دیگه، انسان پاشو گذاشت رو این دیگه توقف ندارد. بعد دارد که و یوم لا یثبتون لا تعتیهم، این ماهیا روزایی که غیر شنبه بود و غیر از اون روز تعطیل بود نمی اومدن،
پیداشون نمیشه،
نه خبری ازشون نبود. کانهو مثل میمونه که عالم یه شعوری دارد، غیر از اون نگاه الهی و ابتلاء الهی عالم هم شعور داره. اگر میبینن که قرار نیست امروز شکار بشن آرامششون بیشتره. تلویزیون یه فیلم نشون داد، من یادم نمیره، شیر شکار کرده و خورده بود، سیر بود. خب وقتی غذای گوشت خام رو میخورن این حیوانات طول میکشه تا هضم بشه دیگه، این تا شاید مثلا ساعت‌هایی و روزی مثلا شاید آرام بشه. بعد نشون میده این حالا لم داده توی بیشه، بعد این آهوها و گوزنها میدانستن که این شیر سیره،
احساسشون میکردن
و جلوی این رژه میرفتن خرامان با فاصله شون بوده تریز با فاصله خیلی نه، این هم نگاه میکرد ولی دیگه دلی که بخواد دنبال کنه و شکار کنه نداشت و میلی نداشت.
بله
میلی نداشت دیگه، اما اینا هم اونجا خودنمایی میکردن. اما اینجا اینها انسان که سیر باشه که تمامی نداره، که میگه بالاخره فردام پس فردام بچه هام نوه هام نتیجه هام اینا همه میخوان، لذا سیری ندارد، هرچی جلو راهش قرار بگیرد بازم میخواد، تمام شدنی نیست. اینا خلاصه اون روزی که روز تعطیل بود ماهیا میامدن. حتی داره تو روایت که تو جوبهای اینا که تو شهرشون آب وقتی مد میشد آب جاری میشد میامد تا لب خانه ها،
عجیب.
تا لب خانه ها آب می آمد، مثل جایی که نهر و اینا زیاده کنار این نهر و خونه ساختن آدم می بینه اینجور بود که می آمد ماهی ها رو می دیدن. اینا هم زیاد، ماهی ها درشت، ماهی های خوب، ماهی های مرغوب که رغبت بهش هست. اون وقت روزهای دیگه اینجور نبوده. اینا تعبیر قرآن ها، از تعتیهم هیتانهم این ماهی ها یوم سبتهم شرعا، آشکار روی آب، زیر آب هم نه روی آب. و یوم لا یثبتون روزی که روز تعطیل نبود لا تعطیه کذالک نبلوهم، ما اینها رو با این آزمایش کردیم به ما کانوا یفسقون، به اون چیزی که فسق اینها بود و نتیجه گناهان سابقشون بود. اینم یه آزمایش بود، یعنی گاهی خدای سبحان جزای یه عمل بد انسان رو یه آزمایشی قرار میده که زود انسان توش رفوزه میشه، میل انسان زیاده بهش، نمیتونه جلو خودشو بگیره، ولی کن اختیارش سر جاشه، با اختیارش میره. یعنی اگر یه جای دیگه خودشو کنترل کرده بود اینجا هم نتیجه اون کنترلش اینجوری که براش اینجا آزمایش اینجور سخت
نیست.
اینا رو سنت های خداست که اگه یه جا بیباکی کردی،
تمرین کردی برای
اونجا ارادت قوی کردی، اینجا هم ارادت قوی میشه. اونجا که تو ارادتو شل کردی به گناه دست زدی، ارادت ضعیف شده، جای دیگه هم یه دفعه میبینی یه جایی میشه سر میخوری، زود کم میاری زود خلاصه تسلیم میشی. اینا دنباله همه. بعد میفرماید که من دارم آیات رو ابتداعا مختصر میگم تا بعد روایات اینا. و از قالت، میگه وقتی اینا این کار رو داشتن میکردن به طوری بود که اول شیطان به اینها گفتش که خب بیایید همین تورها رو بزنید، چاله ها رو بکنید، شما که شکار نکردید، با هیلگری کردن. به بعضی از اینا گفتش که خدا به شما نگفته که نخوردن رو به شما گفته که شنبه نخورید، در حالی که اصلا شنبه نخورید نداشتیم، شنبه نخورید، اما گرفتن رو که من نکرده که
سید کنید یه روز دیگه
بخورید، بگیرید یه روز دیگه بخورید، اون روز نخورید. یواش یواش هیچ کار کرد اینا رو، به جایی رسید که اول یه خانواده این کارو کردن، اول یه خانواده این کارو کردن، بعد دیدن نه این اون خانواده که این کارو کرد چیزیش نشد، یواش یواش هی دیدن نه این اون روز درآمد این خیلی بود،
خانواده های متعددی تا اکثریت اون در حقیقت شهر مبتلای به این مسئله شدن، به طوری که وقتی هی زیادتر شد و هیلگری هاشون هم بیشتر شد، صدای یه ده از کسانی هم که بالاخره اهل ایمان بودن سر در آمد که نکنید این کارو خطرناکه،
از اول بر همه میاد
بعد دنبالش. و از قالت امتون من ها، یه ده از اینها گفتن، سه دسته شدن اینها. یه دسته اونهایی بودن که دست به این کار خطا زدن در مقابل حکم خدا، یه دسته کسایی بودن که گفتن که مقابل اینا باید حرف زد، قیام کرد، حرف زد، گفتگو کرد، به ترسونشون یادآوری کنیم میثاقشون رو، کار خطرناکیه. اون تحذیری که شده، به اصطلاح اون خطری که اعلام شده، خطر بزرگیه، گفتن اگه این کارو بکنید، گناه ساده ای نیست، هیلگری در مقابل خداست. هیلگری در مقابل خدا. آخه گاهی آدم مردم در مقابل هم هیلگری میکنن، میگه نفهمید اون هیلگری من رو، سرشو کلا گذاشتم نفهمید. اما جلوی خدا هیلگری کردن، که خدا که محیطه میداند این هیلگری خیلی زشته، چون میدونی خدا میفهمه هیله است، نه جلو مردم عیب نداشته باشه ها، هیلگری همه جا زشته، اما جلوی کسی که شما بدونی طرف مقابلت میدونه داره هیله میکنی، بعد بخوای هیلگری کنی جلو اون که میدونه،
خیلی بده،
خیلی زشته. آدم خودشو بزنه به یه راهی که کنه اون طرف جاهله، در حالی که میدونی داره میفهمه، اگه به روتم نمیاره او داره میفهمه. خیلی زشته اینجا که آدم هی هم خطا رو کرده، هم با هیلگری این کار رو کرده، نه فقط خطا، اینجا چند تا خطاست، دقت میکنید؟ بعد میگه که یه عده اینهایی بودن که گفتن که در مقابل اینا بگیم این هیلگری زشت، عواقب داره، دردسر داره. یه عده دیگری هم مثلا دسته سومی بودن، به اینها اعتراض میکردن، به جایی که به اونا اعتراض بکنن،
به اهل ایمان اعتراض،
به اهل ایمان که میخواید این حرف رو، چرا این حرف رو میزنید، ولشون کنید، اینا آخر عاقبتشون این است که هلاک میشن، خدا به صلاح هلاک، ولشون کنید.
ها یعنی اونا اون دسته سوم بی تفاوت بودن،
بی تفاوت هایی که اگرم اعتراض میکنن حرفی میزنن، به کیا اعتراض میکنن؟
به دسته دوم،
به دسته ای که داره میخواد اونا رو بگه بابا بیاید درست کارو درست انجام بدید، کار غلط رو نکنید. یعنی اگرم حرف میزنن به اینا میگن یه چیزی، به اونا هیچی نمیگن. قرآن ها و از قالت امتون من ها، یه دی از اینها اومدن و لمت ازونه قومن الله مهلکهم او معذبهم، چرا وقتتون رو به تذکر به اینا دارید صرف میکنید، ویلشون کنید، اینقدر این چیزی نگی، اینا رو آخر خدا عبه میبره. طرفدار اونا نبودن، فعل اونا رو هم تایید نمیکردن، گاهی فعل اونها رو تایید میکنن، این یه دسته ایه، نه اینا فعل اونها رو تایید نمیکردن، در اینی که فعل اونها رو تایید نمیکردن، قورشون رو به کی میزدن؟ قورشون رو به کسانی که امر معروف نهی از منکر میکردن میزدن، که چرا شما نهی از منکر میکنید؟
ولشون کنید،
ولشون کنید، چی نگید، شما ساکت باشید. اگه بخوایم مثلا یه نمونه برای این بگیم، مثل انجمن حجتیه، میگه بذار فساد زیادتر بشه، تا چی بشه؟ تا آخر خود به خود خلاصه ظهور نزدیکتر بشه. او اگر شنیده که در آخر الزمان فساد زیاد میشه، یم لول لول ارز قسطن و عدلا کمامل از ظلمن و جورا، فکر میکنه این است که ما فساد رو رها کنیم بذاریم زیاد بشه تا امام زمان بیا ظهور نزدیکتر بشه. او نمیدونه، فهم و شعور این رو پیدا نکرد که اگر قرار ظلم و جور زیاد بشه، ادراک ظلم و جور باید بالا بره، معرفت ظلم و جور باید بالا بره، که یه ظلم ساده هم عظیم جلوه کنه، یه ظلم کوچک هم بزرگ دیده میشه در دور آخر الزمان. انقدر شعورها بالاتر میره،
حساسیت
به ظلم بیشتر میشه، طلب عدالت بالاتر میره، این میبیند که و الا ظلم های زیادی در دوران های مختلف بشریت شده، خیلی عظیم بوده، ولی مردم را یه رخوت و سستی گرفته بوده، ادراک ظلم نمی کردن، همین که ادراک ظلم نمی کردن، این پر شدن ظلم محسوب نمی شده، پر شدن ظلم با ادراک همراهه. لذا اگر اعتراض برای فهم ظلم باشه ممدوح، خیلی خوبه، به شرطی که درست فهمشه، با کذب همراه نشه، دروغ ظلم رو ظلم نبینن، این خودش چی هستش؟
بله.
این خودش خفاء ظلمه، یعنی اینجا دوره ظلم مخفی شده. اما اگر دوره بشه مردم از جهت شعور به جایی برسن، این جزء آمال آرزوست که به هر ظلم کوچکی عکس العمل نشون بدن،
این مطلوبه که این دوره نزدیک میکند ظهور را. ببینید چقدر ظریفه، طلب عدالت اینجا زیاد. اما اگر آلت دست بشه آدم به طوری که ظلم دروغ رو جلوه بدن به ظلم، انسان بره دنبالش زیرش سینه بزنه وایسته تا این غلطه، این بازم ظلم جی نشده، حساسیت به ظلم زیاد نشده، دقت تونستم ارزان برسونم.
حسگرهات باید خیلی حساس،
باید معرفت منکر قوی باشد تا منکر رو درست منکر بشناسی،
اون وقت ظلم های ریز و کوچک هم
همه عظیم جلوه میکنه. یعنی ترازوی انسان وقتی دقیق شد، یه موقع باسکول ماشین میره روش، مثلا میگن این مثلا من ها به اضافه 200 کیلو بالا پایینه، با بالاخره با. یه موقع میرن تو مغازه میگن من ها مثلا به اضافه 10 گرم مثلا 100 گرم بله مثلا 5 کیلو به اضافه نای 100 گرم. یه موقع میرن تو طلا فروشی، اونجا گرمش هم حساب داره. ترازوی انسان در ادراک ظلم داره به سمتی میره که این ترازوی دقیق تر میشه، حساس تر میشه، مراتب ظلم رو تشخیص میده، حساسیتش بزرگ. اینا در حقیقت چیکار کردن؟ به اینا میگن که لیمت ایزون قوم الله مهلکهم او معذبهم عذابا شدیدا، شما چرا بیلشون کنید؟ به اینا اینقدر نباید تذکر بدید، اینا خودشون دیگه گمراه شدن، رهاشون بکنید. جوابی که اینا میدن، دسته دوم میدن، خیلی جواب زیبایی است. میگن حتی اگر تو میگید امر بر خونه که تاثیر نداره، اولا ما اینو قبول نداریم، قرآن میگه اینها، اولا ما اینو قبول نداریم که تاثیر نداره، حالا بعد ثانیا ما اگر ساکت شدیم مرز ما با بدی کم رنگ شده، ما باید حرف بزنیم، اعلام بکنیم که ما قبول نداریم این کارا رو، ما اینها مطلوبمون نیست. ما تذکر میدیم قالو معذرتن الی ربکم، ما میخواییم به خدا نشون بدیم که عذر داریم، ما اگر حرف زدیم ما ساکت نموندیم، خدایا ما ساکت نموندیم، معذرتن الی ربکم. همین مقدار که داریم، اینا داره به ما نشون میده که حالا تو ادامه بحث خیلی دقیقه، اون کسانی که به اینا میگفتن که چرا تذکر میدید، وقتی که عذاب نازل شد داخل در عذاب موندن اونها، فقط نجات کسانی پیدا کردن که ناهی از منکر بودن
و براءت جستن.
براءت جستن، چون آدم وقتی که احساس بکنه تأثیر نداره ساکت بشه، یواش یواش بی تفاوت میشه، یواش یواش نسبت به بدی کم تفاوت، مرزش با بدی کم رنگ میشه. وقتی مرزش با بدی کم رنگ شد، کم کم خودش هم مبتلا میشه. اما وقتی که اومدی تو همون جایی که احساس میکنی که تأثیرم نداره، ولی اومدی نشون دادی که تو قبول نداری، معذرتن، بعدم نمیگه معذرتن الی ربنا، میگه معذرتن الی ربکم، رب شمایی که دارید میگید که چرا شما اعتراض میکنید، یعنی شما هم باید پیش خداتون هم اینجور باشید، شما هم باید پیش خدا جواب داشته باشید که ما ساکت نشدیم، ما از بدی اظهار تنفر کردیم. اگر انسان از بدی اظهار تنفر نکند، کم کم بدی تو وجودش رسوخ پیدا میکنه، ذره به ذره. اولش این است که مرزش رو در حقیقت با بدی کم رنگ کرد، اعتراض نکرد. دفعه بعد در حقیقت میبینه بدی رو انجام میدن، خندش میگیره. بعد کم کم میبینه که داره بدی رو جلو روش انجام میدن، بعدش هم همچین نمیاد. بعد کم کم میبینه تای صف داره میره، کم کم وسط صف، کم کم جلوی صف، میبینه اینم داره تو مرز بدی حرکت میکند. لذا تعبیر رو ببینید، قالو معذرتن الی ربکم، اول ما این است که تکلیف خودمونو با خدامون داریم روشن میکنیم، ما نسبت به بدی داریم نشون میدیم ما بدی رو دوست نداریم، با این گفتنمون، با این نهی از منکرمون، این رو داریم. تکلیف فردیمون این است که به خدا نشون بدیم که دوست نداریم، غیر از این که دنبالش ولعلهم یتقون. ما این حرف شما رو قبول نداریم که میگید نهی از منکر تأثیر نداره، نه، لعلهم اینها اونا. ببین اینجا تعبیر نست ربکم، خطابش به دسته، اما اینجا هم دسته اول، چقدر ضمایر دقیق آمده، و لعلهم یتقون، شاید همونایی هم که مبتلا هستن وقتی تذکر زیاد بشه دست بردارن، ادهیشون شاید متنبه بشن، تو بینشون شاید کسی باشه که اون هم در حقیقت هدایت. لذا تعبیر قرآن این است که به جای نمیرسد که بی اثر بشه نهی از منکر با این بیان. اینا میگن بی اثره، نگید، میگه نه، ما اولا وظیفه شخصیم خودمون با خدا. خیلی زیباست تو امروز ما که وقتی دارن دین رو فردی میکنن. من حالا بحثم به این نیست گشت امر معروف نهی از منکر یا چیز دیگری، بحث به این کار ندارم، بحث در وظیفه و تکلیفی که دین به عهده ما میگذاره که امر به معروف و نهی از منکر چگونه است.
اینکه تو نباید بی تفاوت باشی،
بی تفاوت نباشی، یعنی اگر معروف شوق به سوش، اگر منکر نفرت ازش ابراز بشه که اقلن خودت حفظ بشی و ثانیاً تأثیر گذار است، امکانی بگی تأثیر ندارد و بی اثره، اینجوری منتها گفتن درست گفتنه،
گفتن داریم تا گفتن،
بیان حکیمانه، نگاه در حقیقت صحیح، نوع مهربانی که در کار باید باشه، انسان دیگران رو وجود توسعه یافته خودش ببیند، اگر خودش ببیند، من خودش ببینه، انسان چطور نسبت به بدنش با تمام مهربانی اگر بیماری هم باشه درمان میکنه، اگر زخمی هم باشه علاج میکنه،
چون جزی از خودش،
چون خودش می چطور فرزند خودش رو حتی اگر بدی میکنه با مهربانی، با اگر تشرم میزنه تشرش از مهربانیه برخورد میکنه، اگر وجودش توسعه پیدا کرد نگاهش به همه مردم و انسانهای دیگه خودش میشه، خودش میبینه، خودشو میبینه، وجودش من توسعه یافته است. وقتی خودشو دید دوست داره چجوری این هدایت بشه، دوست داره چجوری این برگرده.
یعنی آدم چقدر نسبت به بچه خودش دلسوزه،
همونجور همون اگه تشرم میزنه، بله، تشرش یه جوریست که برگشت پذیرش بکنه، نه اینکه بخواد تر. خوشحال نمیشه اگر حتی یه کسی که کار بدی کرده، انسان خوشحال نمیشه که جزاشو بچشه. امیرالمومنین علیه السلام وقتی جنگ جمل، کشته های جملیون رو تمام شد، دست قدم میزد گریه میکرد، کشته های جملیون گریه که با دست خودم رو قطع کردم. آدم دلش میسوزه که اگر یه جایی خطایی محقق شده که این فرزند منه، این برادر منه، این پدر منه، این خواهر منه، این وابسته منه، همون جور براش سخته. حتی اگر در حقیقت چی بوده، یه بدی محقق شده و اون بدی نتیجهش این شده که این آسیبی ببینه تو اون بدی، ولی انسان دلش میسوزه. این نگاه امر معروف، این جور وایسه پای کار انسان. بعد دنبالش میفرماید که قالوا معذرتن، این خیلی تعبیر معذرتن الی ربکم، اول انسان باید پیش خدا حجت داشته باشه، نظر مرز خودش با بدی کم رنگ بشه، با سکوت کم رنگ میشه، با حرف زدن دفاع میکنه انسان از خوبی و پشت میکنه به بدی، دائم تو وجودش میماند. به ما گفتن که یاد بدید دفاع از دین رو از ابتدا به نوجوانتون که یاد بگیره. وقتی سرمایه گذاری کرد در دفاع از دین، احساس میکنه که این برای خودشه، مرتبط با خودشه، لذا پاش بهتر وای میسه، بی تفاوت نبینه، خودشو بی تفاوت نبینه، از نوجوانی مرتبط با اون خدا خودشو ببینه با این نگاه. این تعبیرات قرآن که هو معهم اینما کنتم چقدر زیباست که این انسان خدا رو با وجود خودش اینقدر مرتبط ببیند، اینقدر نزدیک ببیند، چنان لطف او شامل هر تن است
که هر بنده گوید خدای من
است. احساس میکنه خدای اینه تنها. ببین اگه یه نوجوان ما رابطش با خدا این حالت بشه، ببینه کجا در حقیقت پشت میکنه به حکم خدا، کجا پشت میکنه،
نشونش ندادیم،
ما نشون ندادیم، نتونستیم اون زیبایی، لذیذ بودن، اون در حقیقت واقعا لذت رابطه با خدا رو ما تو عملمون باید نشون بدیم به نوجوان تا باور پیدا بکنه. وقتی ما رو میبینه احساس بکنه که ما با تمام وجودمون قبول داریم این حرف رو داریم میزنیم، نه برای اون میگیم تا خودمون کار دیگری بکنیم. خدا رحمت کنه، مرحوم علای فرمد وقتی انسان حرف میزنه وجودش هم القا داره، علاوه بر زبانش که القا داره وجودش هم القا داره. اگر زبانش یه حرفی رو داره زیبا میگه با فصاحت و بلاغت، اما وجودش باور نداره به این، او وجودش دائم داره میگه دروغ میگه،
وجودش هم تایید نمیکنه،
نه بجوش. وجودش داره همونجا، لذا از این گوش شنیده میشه، از اون گوش در.
بله.
هر چقدر ما نظام وجودیمون رو تو باورمون به دین و عمل به دین قوی تر قرار بدیم، جوان و نوجوان و دیگری که پای حرف ما بنشینه و ببینه، نه فقط هم شنیدن، ببینه ما رو، چون با شنیدن خیلی جلو نمیره، با دیدنه که ببینه ما رو باورپذیرتر میشه براش. لذا نباید فاصله های اجتماعی رو توی این رابطه ها زیاد بکنیم. دشمن دنبال این است فاصله ها زیادتر بشه، ما هم گول خوردیم، گاهی حواسمون پرت میشه، از این جلسه به اون جلسه، از در پشت وارد بشیم، از در پشت خارج بشیم، تو جمعیت ننشینیم، بنشینیم. این ارتباطی که اون ایجاد میکنه، الغای این باور تو ارتباطات ایجاد میشه، نه فقط تو کلام.
خیلی نکته دقیقیه.
اگر ما آسیب امروز رو میبینیم، مال این است که پدر و مادرها، بزرگترها، عالمان، در حقیقت کسانی که اهل خدا هستن، رابطه هاشون تو جمع مردم یک رابطه صمیمی مهربان باورپذیر نبوده. اگر عیسی علیه السلام میبینه فاصله اجتماعی رو که تعبیر قرآن است، فلما احس عیسی منهم الکفر در آیه 52 سوره آل عمران میبینه، وقتی که عیسی علیه السلام مؤمنان بهش، با این که ایمان دارن بهش، اما احس عیسی منهم الکفر، احس احساس کردن، یعنی میبینه که سبک زندگی احس، یعنی اون چیزی که دیده میشه محسوسه، اونی که محسوسه تو وجود اینها کفره، هرچند اهل ایمانن، یعنی اونی که زندگیشون انجام میشه همون روابط کفرآمیزه، همون که کافرها داره، اینا فرقی نمی کنه.
اسمشون فقط حالا به تعبیر مسلمانه.
میگه وقتی این رو دید به فکر افتاد که چه کنم، تعبیر قرآن است، حالا ما احس عیسی من هم الکو قال، اومد یه راهی رو، من انصاری الالله، یه عده‌ای رو از بین کسانی که مؤمن بودند و انگیزه داشتن، اومد اینها رو پیش خودش جمع کرد، گفت دینداری رو تو وجود من شما ببینید، احساس کنید نه بشنوید. با خودش همراه کرد تو سفر و حضر، خوردن، خوابیدن، برخوردها، روابط، تو همه کار اینا همراه عیسی بودن و میدیدن. دینداری رو تو وجود عیسی دیدن، مشهودشون شد، نشنیدن. از جمله مثلا یه جایی عیسی با اینها که بود، اینا رو عمدن تند دارم میگم که ببینیم امروز مشکل ما اینه، یه جایی که همراه عیسی علیه السلام بودن، داشتن توی سفری میرفتن، عیسی گفت من از شما تقاضایی دارم. اینا گفتن هر تقاضایی باشه رواست. حضرت رفیع آفتاب لگن اوورد پاهای اینا رو شروع کرد به شستن، که مرسوم اون دوره بود که تو جاهای خاکی بود و اینا میرفتن پیاده میرفتن، یکی از آداب پذیرایی شستن پاها بود تا خستگی در بیاد و غبار بره. اینا گفتن یا عیسی بد که شست، نحن اولا، ما اولا بودیم از این که این کارو بکنیم. شما گفت من این کارو با شما کردم تا بدانید که معلم با متعلم باید چگونه رفتار کنه، اینجوری
باید رفتار کنه،
مربی با متربی باید چگونه باشد. فسحلت هم بوتو زر الاف الجبل، در زمین نرم گیاه می روید نه در زمین سخت. زمین نرم یعنی متواضع، به تواضع تأمر الحکمه لا به تکبر. اگه ما تو ماشین نشستیم و گازشو گرفتیم و رفتیم، اگر در حقیق اینها مردم فاصله میفته، دینداری رو کجا مردم ببینن؟ باید رابطه ها نزدیکتر بشه. لذا اینجا با این نگاه عیسی علیه السلام اینها رو پیش خودش آورد، این
دیدند،
بعد اینها رو گذاشت تو جاهای مختلف که مردم از اینها دینداری رو ببینند نبشنوند. یعنی به سخنرانی که من الان میکنم دینداری ایجاد نمیشه،
با عملتون.
این سخنرانی باید دلها رو یه آمادگی ایجاد کنه که حالا وقتی آدم تو جمع مردم قرار میگیره، باور به دین رو تو وجود این با عملش ببینه.
یعنی قبل از اون حرف که به دل مینشینه، عمل اون شخصی که به دل آدم ها بله میشینه و تأثیر داره.
لذا باید رفتارمون تغییر بکنه، باید یک برنامه ریزی جدیدی تو نگاه ارتباطی،
جای خلأ زیاد داریم، جای خالی خیلی زیاد،
یعنی فاصله نسلی ایجاد شده به این جهت است که ما اشتغالات زیادمون باعث شده ارتباطاتمون
کم بشه.
باید حساب کنیم که اون اشتغالات زیاد گاهی رهزنه، باید حواسمون باشه کمتر اشتغال، ارتباط بیشتر. من حالا به مسئولین فقط خطابم نیست، مسئولین باید وقت برنامه‌ریزی داشته باشن، اما خیلی از اوقات برنامه‌ریزی رو میشه تو میدان مردم دید، انجام داد، محقق کرد. همون هم باعث میشه چی بشه؟ دسترسی پذیر بودن، مهربان بودن تو ارتباط با مردم. واقعا آدم وقتی میخواد بازی میگه مثلا من نوکرم، ولی پشتش میونی یک فرعونه. اینو مردم خوب میفهمن. انتقال وجودی همونجور که علامه فرمود خیلی قوی است، ابلغ از انتقال لفظی است. لذا حواسون باشه که باور کنیم که این مردم عیال الله هستن. خدا رحمت کند امام رو. ما که به خدا نمیتونیم خدمتی بکنیم، اما خلق خدا عیال الله هستن. خدمت به عیال الله خدمت به خدا هست. اگه این باور ایجاد بشه انسان با این نگاه خب اینها فلما نسو ما ذکروبه، اینها یادشون رفت. ما ذکروبه اون دینی رو که با اون زحمت موسی آورد، انبیاء بنی اسرائیل برای اینا گفتن، اینجور که شد یه جایی رسید که اینهایی که امر نهی از منکر میکردن دیدن دیگه به هیچ جوری حریف اینها نیستن. هرچی هم داد میزنن، فریاد میزنن، میگن، مهربانی میکنن، هر جوری هر راهی رو میرن، هیچ در حقیقت گشایش ایجاد نمیشه. احساس کردن حالا اینا انبیا داشتن در بین خودشون، حتما انبیا هم در بین اینها بوده. احساس کردن حالا یا به واسطه الغای اون انبیا به اینها، یا در حقیقت خودشون این الغا الهام براشون شد که دیگه در حقیقت اینها هدایت پذیر
نیستن.
لذا دارد که اونها اون روز تصمیم گرفتن همه با هم، این دیگه آخرین مرتبه است. وقتی اقلیتن، وقتی در اقلیتن، چون میگن اینجا 80 خورده هزار نفر بودن این شهر جمعیتش، و 70 هزار نفرش اهل در حقیقت اون گناه بودن که تعدی شده بود. حدود 12 هزار نفر این دو دسته دیگه بودن، این دو دسته دیگه حدود 12 هزار نفر بودن که دستهشون اینهایی بودن که گویا بودن، دنبال نهی از منکر بودن، فعال بودن، به اصطلاح خودشون رو دخیل میدیدن، دنبال این بودن یه راهی پیدا کنن برای نجات همه، همه رو نجات بدن. اما وقتی به جایی رسید که دیدن اینها ظاهرش این است که روز به روز تراکم گناه شدیدتر میشه، از اون شهر خارج شدن. امان از این که اگر در محله‌ای، در شهری، در کوچه‌ای، در خانه‌ای اون کسانی که اهل فسق و گناه نیستن از اون خانه برن، از اون شهر برن. سنت الهی این است که خدا لطفش رو برمی‌داره. لذا باید حواسمون باشه که اگرم یه موقعی نعوذ بالله ابتلاعاتی برامون هست، دور و برم یه آدم صالحی باشه حفظش کنیم، حریمش رو نگه داریم، نذاریم اون یه جوری بشه که از اینجا خارج بشه. سنت الهی ها
نگهش داریم،
نگهش داریم. وقتی قوم لوط دیدن که فهمیدن که لوط و مؤمنان بهش میخوان خارج بشن، خونش محاصره کردن. یکی از کسان گفتن اگر اینا برن عذاب قطعی میشه، میخواد گناه هم بکنید بکنید، ولی نذارید اینا برن از شهر خارج بشن. تعبیر قرآن خونه رو محاصره کردن که اینا نرن، چون اونها میدونستن اگه اینا بزا از راه مخفی خدا اینا رو خارج کرد اون جایی که میخواست عذاب نازل بشه. میگه اینها شبانه ترک کردن اون روستا رو. وقتی که آمدن در بیابان اونجا سکنا گزیدن یا در شهر مجاور، فردا رفتن سراغ این به اصطلاح شهرشون ببینن بالاخره چه شدش اینها. بعد هرچی در زدن دیدن در شهر باز نمیشه، بسته است، و از نردبون گذاشتن، از نردبون رفتن بالا، دیدن که اینا تبدیل شدن همه به بوزینه. خیلی تعبیر روایت عجیبه، میگه هر می دیدن اینها که همه اونهایی که بوزینه شده بودن میشناختن این افرادی رو که آمده بودن، ولی اینها اونا رو نمیشناختن که کیا هستن. اینم با ستاریت حق بود که اینهایی که
اونا میشناختن، اینا
اونا میشناختن، اونایی که شده بودن اینجوری میشناختن، اما اینا نمیشناختن.
عجب.
بازم خدایی هست که حالا این روایاتش رو انشالله در محضر روایاتش اینجا. که آیه در اینجا میفرم فلا ما نسو ما ذکروبه انجینا الذین ینحون عن السو، فقط ناهیان از منکر رو نجات دادیم، نه اونایی که ساکت بودن. تعبیر قول انجینا الذین ینحون عن السو، فقط ناهیان، ساکتان رو نه، ساکتان نجات پیدا نکردن، ولی جمعیت اصلی گناهکاران بودن، جمعیت به صلاح بزرگ بعدی ساکتان بودن، جمعیتی که ناهیان بودن کم بودن. همیشه همینجوریه.
بسیار خیلی خوب، چقدر پر نکته. یه قصه شاید چند خطی ولی پر از نکته.
بعد این نکتهشون بگم تمام بکنم، دو عذاب نازل شد. عذاب اول شامل هر دو دسته اونها شد، عذاب بعیس. عذاب دوم شامل فقط فاسقینی شد که قرده شدن و کونو قردتن خاسعین، تبدیل به بوزینه شدن. اونایی که ساکت بودن بوزینه نشدن.
اما به عذاب بعیث مبتلا شدن. پس مرتبه عذاب بر اونها بود، اما دو عذاب در کار بود. انشاءالله تفصیلش رو و نکاتش رو که خیلی نکات حالا داره، نکات زیادی انشاءالله، که یه آیه قرآن چقدر درس آموزی داره.
بله بله بله،
راه گشایی داره برای امروز ما، جریان سازه. انشاءالله خدای سبحان ما رو نسبت به بدی‌ها همیشه حساسیتمون رو روز به روز بالاتر ببره
ان شاء الله،
و نسبت به خوبی‌ها شوقمون رو بیشتر بکنه، که دو فطرت در انسانه، فطرت شوق به کمال و فطرت فرار از نقص. این دو فطرت در وجودمون ان شاء الله زنده تر باشه
ان شاء الله. روز اولی که جا اومدن در همین فصل و شاید هم فصل‌های گذشته، اشاره خیلی جدی روی این داشتن که سنت‌های الهی در طول تاریخ، خاصه در دوره انبیا، در زمان حال هم جاری است و حالا هر چقدر که پیش میریم کاملا میتونی تطبیق بدی یه جاهایش رو و احساس میکنی برای امروز ماست و این
بله.
نکات مهم است. خیلی خوب، خیلی ممنونم از توجه همراهیتون. صفحه 103 قرآن کریم رو امروز با هم تلاوت میکنیم. راجع به قربانی ماه ربیع الثانی هم عزیزانمون میتونن همراه بشن با ما، مثل ماهای گذشته به کانال ما در سروش و ایتا میتونن مراجعه بکنن، یا به سایت ما مراجعه بکنن، یا با ارسال عدد 14 به 20303 انشاءالله لینک پرداخت نزورات و صدقات شما برای شما خواهد آمد، که میتونید از اون طریق با ما همراه بشید. خیلی ممنون و متشکرم از توجه و عنایتتون. آیات رو بشنویم، برمیگردیم در دقایق پایانی. با احترام با شما هستیم و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم انشاءالله هر جا که هستید زیر سایه قرآن کریم عاقبت به خیر خاصه نوجوانهای عزیزمون که برامون از آیات نورانی کلام وحی میگند و تلاوت میکنند و قرائت انشاءالله زیر سایه قرآن اونها هم سعادتمند باشند و عاقبت به خیر وقت در اختیار شماست آقای عابدینی یک دو دقیقه فرصت داریم تا پایان
یه نکته ای که خواستم عرض بکنم این است که این قصه چندین جای قرآن آمده با اینکه نبی که اون زمان بوده آشکار نبوده اما چندین جای قرآن آمده به لحاظ اهمیتش از جمله همین جایی که الان صفحه که در محضرش هستیم ببینید باز همین مسئله است که آیه 154 که صفحه قبل بود آخرین آیه و قلنا لهم لا تعدوا فی السبت در شنبه تعدی نکنید و اخذنا منهم میثاقا غلیظا میثاق غلیظ هم گرفتین اولین آیه این صفحه فبما نقضهم میثاقهم چون میثاق غلیظشون رو نقض کردن و کفرهم به آیات الله و کفری که به آیات خدا اینا یعنی نقض میثاق غلیظ کردن اینا اهل ایمان بودن دا کافر نبودن خیلی عجیبه اینا کافر نشدن کافر نشدن ولی میثاق غلیظ الهی رو نقض کردن مؤمنانی بودن که به ظاهر مؤمن بودن نقض میثاق کردن و کفرهم به آیات الله این کفرهم به آیات الله کفر عملیه یعنی به اون میثاق هایی که داشتن به اون تعهداتی که عهد ویژه کرده بودن با خدا شدی. به اونها کفر ورزیدن بله. اونها رو زیر پا گذاشتن با اینکه اهل ایمان بودن اینها دنبالش تا مرتبه و قتلهم الانبیا
یعنی قدم به قدم
همین یعنی این قدم به قدم تا اینکه انبیا رو کشتند به غیر حق این کشتن انبیا و قولهم قلوبنا قفر قلوب ما دیگه اصلا چی شده قبول هیچی رو نمی کند دنبالشون بل تبع الله علیها خدا بر اینها مهر زد یعنی جزاء یعنی دیگه هیچ پذیرش برای اینها نیست بل تبع الله علیهم بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا خدا انسان رو حفظ بکند که قدم به قدم تا کجا پیش میره اول یه قدم خطا میذاره میگه این تور رو گذاشتنه یه چاله کندن برای ماهیاست درسته؟ تا جایی پیش میره به قتل انبیا کشیده نه قتل عادی قتل انبیا یعنی اونهایی که میخوان ما رو ببرن سمت خود ما اونا رو بکشیم تا اینجا پیش میره این هم جزو سرگذشت هاییست که برای انسان پیش میاد
خیلی ازتون ممنون و متشکرم خیلی سپاسگزارم روز خوبی بود در کنار شما و در محضر حاجی عابدینی عزیزمون فردا انشالله در محضر و در معیت حاجی نظافت خواهیم بود دعوت میکنم با ما همراه باشید حاجی عابدینی دعا کنید خواسته برای مریضا برای همه اونهایی که التماس دعایی ویژه گفتن
انشالله خدای سبحان مریضی های صعب العلاج رو که هم هزینش خیلی زیاده هم دردش خیلی زیاده خدا براشون راحت بکنه و علاج رو برای اونها انشالله به حق امام حسین علیه السلام به حق اولیاش قرار بده انشالله خدای سبحان برای مملکت ما گشایش روز به روز بیش از پیش علی رغم میل دشمن انشالله گشایش انجام بده این مملکت شیعه رو در پناه امام زمان از شر همه خطرات حفظ بفرمایید
الهی آمین خیلی ممنون
سلامت باشید
برسد به گوش جهانیان دو جهان به نام محمد است به مقام شاهی اگر کسی برسد غلام محمد است اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم تا سلام دوباره خیلی ازتون ممنونم آقا طیب الله ان شاء الله
علیک یا رسول الله السلام السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.